نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یکشنبه اول مارچ در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدام خوب شد؟
بهتر شد. بله، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا فرزند پسر دارم با یه دختر. من پسر 31 ساله دارم با یه پسر 27 ساله. بعد همسرم هم قبلا معتاد بوده و خب بچه های آسیبایی دیدم دیگه، خودم هم میگم آگاهی های زیادی نداشتم. الان چند ماه پیش سر پول دادم چون برم به من، بعضی وقتا که قهر میکنه اذیت میکنه، پول به من درست نمیداد برای خرج خونه. بعد ما پسرم گفت چرا بحث میکنیم، چون پولای پدرش هم دستش بود و قرار بود با هم یه کار شراکتی راه اندازی کنن. بنویس خرج خونه ببینن ماهیانه چقدر میشه تا من از این بباره از من بگیر، پولا من به تو میدم، پولای بابا دست منه، من خرج من میدم به شما. بعد ما اومده یک ماه نوشتیم خرج خونه را، هنوز 25 رو بود که گذشته بود. بعد از 25 روز یه روز من میخواستم برم استخر، گفتم که ماشین میخوام با همسرم که یه ماشین را به من بدید که برم استخر. گفت بذار ببینم پسرمون کدوم ماشین را نمیخواد جا به جا کنم ماشین را، چون کارشون یه وانتا هم داشتن، وانتا بدیم با اونو سواری ها بدن به شما. بعد من اومد پسرم یه دفعه اومدن عصبانی شد، اون تیه مهمونی خونه مامانم بودیم، به من چش خورده که تو چرا الان ماشین میخوای. بعد اومدیم خونه که من کارما بکنم برم برای استخ، گفت رو اعصاب ما را میری به من چه که تو ماشین میخوای، میخوای بری استخ، بی خود ماشین میخوای، و داد سر من زد. و منم گفتم با آخه سه تا ماشین دارید، حالا شما ماشین ها نمیخواید که الان میری سر کارتون یه دونش کار بسن با هم برید دو تا دون هیچی. بعد اومد و این ماشین ها بیا حساب کتاب ادا بکن ببینم چند وقت چقدر خرج کرد. گفتم الان من کار دارم. گفت نه بیا کاری نداری، ما بهش دادیم خرج خونه را که ببینه چقدر، مثلا دو تا 5000 تومن کارت شارجه به قول من شما اتوبوس ها به من میگفت چرا داخل خرج خونه نوشتی، خرج خونه جداست، اینا هم جدا، اینا خرج های روز مده خودته، نه باید داخل اینا می نوشتی. یه 20000 تومن هم برای یه دوستم کادو گرفته بودم، اونم گفت چرا اینجا نوشتی. دورش خط کشید و چرا نارنجا نوشتی و دیگه مدیریت کنین پولو که بهت میدم 800 هزار به من داده بود. گفتم نه خرج خونه بیشتر میشه، من اون پولم تموم شده، یه تهرانم رفته بودم خونه خواهرم یه مقدار خرج کرده بودم. گفت بی خود خرج کردی، باید از پولی که خودت داری یه کمی اون خرج خودت یه ماه به قول مرد این یارانای نکبت که به ما میدن من میگیرم، این یارانای نکبت ها گفت این خرج خودته، تو اینا میگیری اونا با خودت خرج کن دیگه، خرج خونه با اون جدا مدیریت کن، بی خود اینقدر خرج کردی. گفتم نه بیش از اینا خرج شد، یه میلیون به من بده. گفت نه، بحث داشتیم گفت باشه یه میلیونت میدن. اومده من خیلی ناراحت شدم، بعد این دو سه روز اومده من 600 تومن داده گفت 400 دیگه بهت میدم که پول خرج خونه ماهی دیگه را. من خیلی با خودم کلنجا رفتم که بعدی به قول من 32 سال زندگی تازه بیام از پسرم پول بگیرم و اینگه یه جوری آی بهم خیلی برخورده بود. گفتم من پولا امروز گرفتم، هیچی نگفتم، ولی بعد رفتم پولا به ایستادم گفتم نمیخوام دیگه پولا از تو بگیرم، من همون بابا که با قرود به قول من دعوا میگیرم بهتره که از تو بگیرم. این ناراحت چرا برگشت من چرا این حرف من زدم که موقع که من پول بهت میدادم، حالا پولایی که به من میداد من یه مقدار پول داشتم داده بودم دستش، سود پول میگرفتم برای خرجای خودم. گفتم اونا که پول سود خودم بود از تو میگرفتم. گفت نه، برای دندونات خرج دادم. گفتم بابا اونا سود پولای خودم بود، کاری به پولای تو ندارد، از تو من نگرفته بودم. میشه این میگفت نه پولای من بوده من به تو دادم. ما این بحثا داشتیم و دیگه از اون روز به بعد با من دند کج افتاد دیگه، به قول من با من بد شد و قهر کرد و رفته بود پشت سر من بابا باشم غر زده بود و چیز گفته بود دیگه، یعنی چه خرج علکی میکند و بی خود اصلا رفت تهران و امروز تازه پول تهرانش از من میخواد و این هم از من پول میگیرد و هم از تو پول میگیرد و از این به قول من حرفا که آره من پرس پول گرفتم و پول جمع میخوام بکنم و بعد الان پدرش فرمایشه هرچی پول و چک داشته داده دستش که قرار بود کار شراکت انجام بده. پسر 28 سالم هم تو کاری که انجام میدادن با پدرش اختلاف پیدا میکرد، میگفت قهر کرده بود با پدرش، گفت خب حالا داشتن اختلافاشون رو حل میکردم که این بهمن چشه با من، چرا با من قهره؟ گفته بود آره تو تو کارگاه که میاین کار انجام میدی اینجور کردی اینجور کردی، یه چیزهای کوچیک بعد کس نمیدونم رو بارا زدی، نمیدونم اضافه زدی، نمیدونم تو قسمت حبوبات کار انجام میدن حبوبات ها، نمیدونم به کارگرا اینجوری پخش کردی، اختلاف داشتن. بعد اومده الان پسرم پولای پدرش رو برداشته همه رو اومده و بحث کردن که آره نه، یه روز شوهرم میخواست بره مسافرت، گفت که به پسرم به حساب من پول بری، پسرم نریخته بود، حالا به خاطری که با من دعوا داشت حالا من میخوام از شوهرم پول بگیرم میخواست اذیت کنه، پول به باباش نداده بود رفت مسافرت، تو مسافرت هم شوهرم فکر کرده بود که پول به حساب کارتش ریخته شده. الو آقای دکتر صدا ما میشنم؟
بله میشنم اتون. بله
آها فکر کردم قطع شده.
نخیر.
بعد پسرم گفته بود شوهرم برگشت از مسافرت و خیلی ناراحت و نرفت سر کار، گفت من نمیدونم چرا پسرت پول به حساب من نریخته. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم. اومد خونه گفت چرا پول به حساب من نریختی؟ گفت که شما کارت دا نداشتم. گفت خب یه زنگ بهم میزدی؟ من که اون دفعه بهت گفتم شما کارتم، خب چرا زنگ نزدی بهم بگی؟ من رفتم چیز بخرم، حالا با دوستش رفته بود فلانی، خب دنبالم بود هیچی. بعد گفت که خب حالا پس بیری، دوباره پسرم پول نداد به پدرش و رفت. گفت باشه میریزم. دوباره همسرم میخواست دوباره مسافره، یه چند روز رفت شیراز و برگرده دوباره پولا نریخته به حساب پدرش. این دفعه دیگه شوهرم خیلی عصبانی شد، وقتی اومد تو خونه با پسرم گفت یعنی چه؟ من خودم تکلیفمو باید بدونم، تو هنوز به من پول نداده ای؟ من رفتم دوباره مسافرت اومدم تو هنوز دوباره حساب منم شماره حساب نداشتی که بریزی؟ گفت وقت نکردم بریزم. گفت وقت نکردی؟ وقت داشته، یه عمودارت مریضه و زنش مریض بوده و مرتب میره خونهشون رو میاد. گفت وقت داشتی بری خونه عمود مرتب میره اونجا، ولی وقت نداشت بری که پولا بری بریزی به حساب من. خب بحثشون شد چون قبلا چند سال پیش که همسرم معتاد بود، این چهار سال پسرم یه کمی براش کارهای سنگ بار میکردن، سنگ مثلا بره تو شهرستان اتیدان مال سنگ، سنگ بار کنن بفرستن بره شهرستان. من برات کار کردم تو مزد منا ندادی تو فلان، نمیدونم اصلا حرفای گذشته به قول معروف گذشته گفتین در گذشته، این حرفایی که اصلا از قدیم بود از 8 سال پیش 9 سال پیش بود آورد پیشو، تو حقوق منا ندادی و تو نمیدونم به من بدهکاری و بحثشون شد و پدرش گفت که تو نونی میارزیده اون موقع نون خونه را میامده میخوردی رو اصلا اینقدر برای من کار کردی، میگه چقدر برای من کار کردی و هیچی، این دیگه این حرفا بهش برخورده و حالا که رفته الان میگم 200-250 باباش پولاش دست کشه برابر میگم کار شراکت انجام بدن، این پولا را برداشته نمیاد حساب کتاب کنه، میگه یه چند وقتم تو خونه فقط شبا میامدن با داداشش میخوابیدن و میرفتن، اومده شب که شده اصلا استرس دارم نمیدونم دارم چی میگم خودم دارم یه قصه تعریف میکنم، بعد دیگه الان یک ماه هم هست دیگه اصلا خونه ما نمیان، یعنی دیگه اصلا خونه نیمدن که شبام بخوابن، رفتن جایی که کار میکردن خونه ساختمانی بزرگی داره و اونجا زندگی میکنن، ما اومده شو برم گفت خب اینا که دیگه خونه ما نمیان، یه سری پسرم یه اخلاقای خاصی داره یه سری مدارک از پدرش دستشه، چند سال پیش هم همینجی شد، وقتی قهر میکنه دیگه به باباش مدارکش رو نمیده، الان سند ماشین هست سند زمین هست یه سری چیز هست اصلا بهش نمیده، اون وقت باباش گفت شاید گاستند و خونه بیان اینا رو خالی کنه ببره، گاستند و خونه هم دست پسرم خودش خریده کلیدش هم دست خودشه، بعد بذار در خونه رو قفلش رو عوض کنی، قفل خونه رو عوض کردیم، حالا عصبانی که چرا قفل خونه را اینا عوض کردن، بگه ما دوز بودیم، پسرم با شوهرم دیگه چند ماه بود که نمیدونست چی کار کنه واقعا، یعنی یه جوری شده بودیم که خرج خونمونم ما از دوست داشت گرفته، یعنی هر چی سرمایه بود بدون هیچ مزدکی دست پسرم داده بود، فکر نمیکرد که از همچی کاری یا براش انجام بده که بگه چه پولی، حالا به عموش گفتیم بابا این پولا را برداشته و نمیاد حساب کتاب کنه، گفت چه پولی، من از اونا بستون کاره، من از اونا طلب کارم، یه مقدارم خودم من پول داده بودم دستش میده، اونم گفته که بابت یه سری کارهای بارم مامانم انجام دادم قرار بوده به من زمین بده، حالا که پول زمین ها نمیتونه به من بده، این پولم کمه زمینه شازه مامانم هم به من بده کاری، اصلا ما تو مبهوتم که چرا این کارا را این پسر من دارد انجام میده، یکی این که قبلا افسردگی داشت چندین سال پیش و فوق لیسانس مکانیک مونده، حالا به قول معروف اون نمیدونم حالا بیماری افسردگی داشته تو خودش، با یه دو تا که صحبت کردم میگم بیماری افسردگی داشته، یه چند وقت به من میگفت تو بنا کنترل میکنی، در صورت که کنترل من این بود که همیشه به من میگفت چرا بابا برای ما کاری انجام ندادی، همیشه اینجا توقع انتظار فعلی داشت که شما برای ما هیچ کاری انجام ندادی، فلانی به بابا بچه سرمایه داده، فلانی برای بچه خونه خریده، زنش داده، نمیدونم ماشین خریده، اومد من چند تا وام را کارش گرفتم به حساب خودم، چون حسابای بانکیشا قبلا پدرش خراب کرده بود دیگه، بانک بهش پسر من دست چک نمیدادن، حساب من باز کردم چند جای بانک رو تو چند تا بانک برای پسرم وام گرفتم، این وام را پسر من درست به موقع پرداخت نمیکرد و من ضامنایی که آورده بودم خب خجالت میکشیدم برم حساباشونو ببندم، بعد یه روز رفتم تو اتاقش بخاری و اتاقش را کم کنم دیگه، نمیدونم اینجا شاید من اشتباه میگم شاید نه حتما اشتباه کردم، رفتم سر کشوی کمدش یه دفعه اصلا هیچشام نگاه نکردم، فقط دفترچه واما کردم، گفتم ببینم دفترچه واما چند تا قسطشو نداده، دیدم وای 3-4 تا قسطشو نداده، دیگه میگم کارم اشتباه بوده میدونم، ولی دیگه اصلا یه دفعه ناراحت شدم و سیاستی هم به خرج ندادم، اومدم دفترچه رو گذاشتم و زور تو اومد، گفتم چرا نرفتی واما را بدی دفترچه، گفت برای چی رفتی تو اتاق من، گفتم رفتم بخواد اتاق را کم کنم، گفت خب برای چی این تو کشور من بود، چرا تو کشور من، گفتم خب دیگه رفتم همینجور، دیگه عصبانی شد و خیلی به من چیز گفت، این حرفه چند ماه پیشه، حالا که دعوا شده به من یه روز داد زد که آره تو میری تو اتاق من سر چیزای من، منو کنترل میکنی، یه دفعه هم داشت رد می شدم گفتم ها می خندید چیزی گوشیده به منم بگو تا بخندم، پیامی که داشت می خوند و می خندید، تو چرا نگاه کردی و این حرفا زدی، تو منو کنترل کردی، یه دفعه خواهم ببینم آیا من یه دفعه این حرفا زدم و یه دفعه رفتم سر دفترچه وامش، اینا من کنترل واقعا می کردم در صورت که برن دو نصف شب بیان کاری باشون ندارم. با صحبت ها و برنامه های شما خیلی آگاهی هم زیاد شده، نمیگم مادر خوبی بوده، ولی با آگاهی هایی که پیدا کردم اصلا میگم خیلی آزادم، میرن میان، اصلا کاری بهشون نداشتم که بخوام کنترلشون کنم. ولی این دو مورد از من دیده بودم، گفتم منو کنترل میکنم. حالا میخوام ببینم
حالا بگذارید کار
کنم. شوهرم میگه باید یاد بشینه حرف بزنم، این داره زور میگه پولای منا بده. ما میگیم بابا بی خیال شو، ولش کن، اصلا نمیخواد بشینید حرف بزنی، بذار بخوره بره به قول معروف. حالا گیجا موندیم، نمیدونم. حالا امشب شوهرم رفت و خونه برادر شوهرم ببینه چی کار کرده، گفته من خرج خونه را میدادم، مستاجریم ما یه خونه دادیم اجا من برای اجاره گذاشتم، اومدیم جا به جا شدیم چون من دیسک کمر دارم، اومدیم یه خونه که بدون پله باشه، خونه خودمون پله داریم. من خرج خونشون ها میدادم، اجاره خونشون ها میدادم، یک دروغ های گفته که اصلا باور کن من چون سالاتم موندم چگار کنم. بعد خب میشه چه اکس الامدی انجام داد؟
بگذارید
من اینجا چیه؟
بگذارید پیام ها رو بشنمیم. من یکی دو تا نکته کوچولو دارم خدمت شما عرض کنم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
به مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310 855 7171 310 855 7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
الو، من میگم با همسرم دو تا ماشینام الان داریم دستشونه، سوارن دستشونه. به برادر شوهرم گفته بود که بگو ماشینا رو بیارین بدین و یه 5 میلیون هم چکه که سپرده به مشتریای قبلیش تو کار.
آخه عزیزم ببینید، نه ببینید آخه این داستان ها میتونه حتی تا 6 ماه ادامه پیدا کنه. شما روزی که آمدید قواعدی رو که وجود داره درباره موضوع با هم مخلوط کردید، هیچ کس ازش سر در نمیاد. ما یه چیزی داریم به اسم پدری و مادری و فرزند، یه موضوعی داریم به عنوان این که پدر و مادر چه وظیفه‌ای دارن، چه حقی دارن، چه مسئولیتی دارن، یا فرزند چه خبر. یه موضوعی داریم تحت عنوان روابط مالی، داد و ستد پول، داشتن حق انتخاب، اختیار، اداره یا کنترل یه موضوع. شما همه رو به هم ریختید دیگه. هر جا لازم شده شدید مادر و پدر یا فرزند، هر جا لازم شده شدید غریبه، یه جای لازم شده دروغ گفتید، یه جای لازم شده یه چیز رو پنهان کردن. یه زمانی بوده یه چیزی رو از مادرشون گرفتن که هر کسی به مادرش میداد، یه زمانی هست که من یه چیزی رو از پدرم به پسرم برداشتم که نباید برمیداشتم. یعنی شما همه چیز رو با هم مخلوط کرد. هیچ کس هیچ کمکی که بتونه موضوع رو حل کنه نخواهد داشت مگر همه چی تفکیک بشه. بنابراین روزی که فرض بفرمایید یه مادری پسرش از پول مادر و پدر، چون مال شما هم همسرتون، به شما پول میده، میگه حالا 800 هزار تومان بهت میدم یا 1 میلیون تومان، خب اصلا همینجا قاعده رو به هم زدی. این درست بس که آدم بره یه جای کار بکنه بعد آخر کار به رئیسش حقوق بده؟ آخه این که نشد عزیزم. شما همه قواعد رو به هم زدید. این که فرض کنید شما پول میدید به پسرتون، میگید بهرش رو به من بده، او بر میگرده میگه خرج دندون تو دادم. خب اینا برخی از وقت سر یه موضوع به خصوص میشه نشست که بله من این پول رو دادم با این بهره، البته ریاضی و اقتصادیش، پولش کلش میشه 1 میلیون، تو بابت دندون من 700 هزار تومان دادی، به من 300 هزار تومان بده. ولی یه موضوع بس. ولی اگر برگشت گفت تو خرج زیادی میکنی، تو نباید میرفتی تهران که حالا به اون اصلا چه مربوطه، چرا 20 هزار تومان نمیدونم برای دوستت هدیه خریدی، تو باید نمیدونم فلان بهمان کنی. خب شما به یه آدم که پسرتونه اجازه دخالتی دارید که به یک اعتبار هیچ کس تو این دنیا قرار نیست نسبت به شما داشته باشه. و تو کشورهای پیشرفته یه مرد هم نسبت به زنش و یه زن هم نسبت به مردش نداره که یه آدمی دلش خواسته یه پولی رو یه جوری خرج کن، مادام که مال خودش. خب وقتی شما میاد همه اینا رو مخلوط کنید، کی از عهده حلش برمیاد؟ بنابراین دو تا راه دارید. یکی راهتون اینه که موضوع رو از هم جدا کنید، اونا رو جدا کنید. اینکه همسرتون بیاد همه اختیاراتشو بده به پسرش، یه روزی ممکنه شما گدایی پول خودتونم از اونا بکنید. برای که
همین دور شده.
خب پس بنابراین عزیز، به چه مناسبت شما اختیارتون رو میدید دست بچه‌ها از روز اول؟ چرا
به واقع حماقت.
خب نه ببینید عزیز، من روزی که آمدم حماقت کردم، روزی که آمدم اشتباه کردم، روزی که لیوان از دستم انداختم زمین خورد شد، خب خورد شده، حالا با تزیین نرم. حالا
آقای دکتر، من به همسرم گوش داد میکردم ولی متاسفانه هیچ وقت حرف منو گوش نمیکرد. گفت ما حالا با هم خوبیم، چون چند سال پیش پسرم قهر کرده بوده با هم بد بودن، گفت حالا ما با هم خوبیم، میذاری ما با هم خوب باشیم؟ گفتم بابا قرارداد بنویس رو کاغذ بیار. به من میگفت چرا میگی؟ من اطمینان یعنی اینقدر دارم که نه، من نمیامم چیکاریا بکنم. چند دفعه بهش میرسوندم که این کارت مثلا درست نیست، ولی خب میدونی یه کارایی که پسرم میدیدم تو همین برخورداش، میگفتم آره بیاییم یه قراردادی چیزی، ولی متاسفانه انجام نداد. شما درست میگید، کاملا درست میگید.
آخه عزیزم، قرارداد وقتی است که آدم ها یه اصولی رو که در چارچوب یک معامله دوتا غریبه با فرض رعایت اصول حقوقی و قانونی و رعایت آنچه که در بازار مطرح انجام میدن، یه کسی میره از یه کسی پول میگیره، شما میرید در بانکی که میشناسید، 30 سال هم میشناسید، میرید دقیقا اگر قرار 152,000 تومان بگیرید، 153,000 تومان بهتون نمیدن، 151,000 تومان هم بهتون نمیدن. یه قواعدی وجود داره، روزی که شما اومدید قواعد رو عوض کردید، شرایط رو به هم ریختید، آمدید گفتید اصلا بین پدر و پسر قرارداد، ولی تو قرارداد اصول رعایت نشه، بعد هر کس که یه قسمتی از این قرارداد رو شکست، دیگری نتونه حرفی بزنه. وقتی این قرارداد رو به چیزای دیگه مرتبط کردید که من قهر میکنم، شما من بگید رئیس بانک میتونه بازی در بیاره، اگر نیاید بانک یا این پول رو ندید من قهر میکنم، خب کسی اهمیت نمیده. ولی وقتی شما اومدید ماجرای پدری و نمیدونم فرزندی رو مطرح کردید که قهر میکنه یا افسردگی داره یا میگه الان رابطمون خوب شده تو خرابش نکن، خب که دیگه قراردادم فرقی نمیکنه. قرارداد یعنی چی؟ یعنی بعد قرارداد بیشترش حتی نوشته نشده است. قرارداد گفتم درست مثل همون ماجرای پولی که شما به پسرتون دادید، اگر فقط همون باشه و هر دو حاضر باشید یه حد اقلایی رو درش توافق کنین، آخر کار میشه فهمید کی به کی چقدر بدهکاره. ولی وقتی آمدید به 5 تا موضوع دیگه مرتبطش کردید، وقتی شما آمدید گفتید من یه ماشینم میخوام، بعد اونا گفتن ماشین نمیدونم نمیدیم به تو، حالا چرا میخوای بری یا اونجا برای چی میخوای بری و حرفای از این قبیل، گرفتار میشید. یا وقتی پسر شما بیاد به مادرش که پول مال خود مادره بگه تو چرا یه 5,000 تومان اینجا خرج کردی، نباید میکردی، یا اگر خرج کردی اینو باید تو حساب دیگه میگذاشتی، تو قرار نبود از پول خرجی خونه این کارو بکنی، تو باید از پول جیبی خودت. این اصلا خنده داره عزیز این حرفا. یعنی اینا
مثلا میگم 2-3 شب خوابم نمی بود، بعد که اوورد پولادات هم گرفتم و گفتم بذاری چی نگم، بعدم نمیتونم مثلا منفجر میشدم باور کنی.
بنابراین عرض من اینه، مثال نباید مخلوط کرد. شما دلتون میخواد اونگونه که خودش هم میگه پدر و مادرها برای بچهشون خونه میخرن، خونه بخرن، زنش میدن، زنش بدید، خرج بهش بدن، خرج بهش بدید، سرمایه میخواد بهش سرمایه بدید، ولی مشخص، ولی مسائل با هم مخلوط نکنید. اگرم مخلوط کردید با صبح تا غروب درگیر این دعوا باشید، یعنی ماجرای پدری و مادری حالا میشه به موضوع پول مرتبط میشه، به اینکه بچه به مادرش میگه تو حق نداری این خرجو بکنی و مادر به بچه میگه پول بده، میگه نمیدم، یا باباش پول نمیده یا به حساب باباش پول نمیریزه یا قهر میکنه نمیاد خونه یا میره یه جای دیگه خونه میگیره یا میره تو فامیل به فامیل یه چیزی علیه پدر مادرش. مثلا عزیز وقتی همه قواعد شما به هم میریزید، وقتی شما میاد رخت خوابو میندازید تو آشپزخونه، غذا رو میرید میریزید تو اتاق خواب، بعد همه ظرفای نمیدونم آشپزخونه رو میریزید تو حیاط، بعد گلای حیاطو میارید میریزید رخت خواب، خب شما همه چیزو به هم ریختید دیگه، حالا انتظار دارید چی سر جای خودش باشه؟ هر چیزی باید بره سر جای خودش. پدری جای خودشو داره، مادری جای خودشو داره، موضوع مالی سر جای خودشو داره، ارتباط پولی و مالی بچه با پدر مادرش مشخصه. شما روزی که اینا رو مخلوط کردید و گرفتار کردید، خودتون رو ازش بیرون اومدن نداری. به همجاست که همیشه من عرض کردم موضوع بیزینس رو یا کار رو نباید با خونه مخلوط کرد. وقتی اونا رو مخلوط کنی گرفتاری. به همین جهت است که کسانی که با هم کار میکنن درد سر دارن. بزرگترین دلیل آسیب‌های سنگین، کینه و دشمنی‌ها، خشم و قهرها، حسادت‌ها و رقابت‌های عجیب و غریب از وقتی است که اعضای خانواده با هم کار میکنن. به همین جهت است که همه مطالعات نشون میده بهترین زن و شوهر زن و شوهری هستن که رشته تحصیلی و کارشون یکی ولی با هم کار نمیکنن. روزی که شما آمدید یه جمع المال را انداختید یا هر چیزی از این قبیل و دیگه درآمد و هزینه های هر کسی رو با بقیه مخلوط کردید و دست هر کسی تو جیب دیگری و تو کیف دیگری بود و حق گرفتن و دادن پول رو داشت، شما همه اختیار رو از دست میگیرید. درست مثل که پشت فرمون چهار نفر تو دامن هم بشنن میخوان رانندگی و هر کدام زور بزنه که گاز اون بده یا ترمز اون بگیره و این یکی فرمون رو به سمت راست بره به چپ، خب حتما همه از با در میان عزیز. الان هم اگر بتونین ماجرا رو تموم کنین، یعنی اگر اصلا پدر هنوز چیزی داره از اونا جدا کنه، بگه اونا مال شما، بده دنبال کاره، یه کاری میخواد براشون بکنه مشخص، یه پولی بهشون میده بابت سرمایه برید کار بکنید، دیگه بهانه نمیدونم افسردگی داره و قهر کرده و رابطه‌مون خوبه و بد و اینا یه موضوع دیگه است. اگرم به اون موضوع اهمیت میدی دیگه راجع پول با هم حرف نزن، دیگه بی خودی شما اختیارتون دست اونا ندید، برای خودتون یه پولی رو جدا بگذارید از یه بانکی، از هر وقت دلتون خواست اون یه میلیون یا بیشتر رو ماهیانه بتونید برداشت کنید، ترتیب بدید اون در اختیارتون باشه که نه از همسرتون نه از بچه‌تون چیزی نخواهید. اگر یه همچه کاری کردید خب یه مقداری این ماجراها رو میبندید، و الا اگه بخواد همینجوری مخلوط بکنید که هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد، برای که همه حرفا هم درسته هم غلط، هم پسر شما یه چیزایی که میگه یه قسمتش درسته، هم پدرش یه چیزی که میگه درسته، هم شما میگید، ولی با یه ذره درستی اینجا و یه ذره درستی اونجا متاسفانه هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه. به همین جهت است که پیشنهاد من خدمتتون اینه که یه کسی پادرمیونی کنه و این ماجراها رو یه مقداری محدود کنید و کمش کنید، شاید به نوعی از عهدش بر بیاد، در غیر این صورت گیر و گرفتار خواهید بود. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که بتونید مثلا جان
کسی ها ندارین که بزرگتری کنه، عموشام تیغش بهش به قول معروف نمیبره، اصلا میگه من نمیام، حالا که میخواد بیاد حرف بزنه گفته من به من بدهکاره، اونا به من بدهکارن، بابای من به من بدهکاره، من این ماشین را گفته برای بابام خریدم، در صورت که سه تا ماشین جالبه، دو تاش به نام باباست، یکیش به نام منه، گفته اینا را یکی برای مامانم من خریدم برایشون، دو تا میگم که بابام سوار من خریدم برایشون.
خیلی خب وقتی آدم میتونه عزیز من، وقتی آدم میتونه هرچی دلش میخواد بگه، ببینید در دادگاه سند میخوان، مدرک میخوان، چک میکنن، همه توافق میکنن بله روی این چک نوشته یه میلیون نه هفت میلیون، جر و بحثی ندارن، ترون اختلاف شما که اینجا یک کسی برمیگرده اصلا خونه رو من براشون خریدم، اصلا من اینا رو متولد کردم، اینا اصلا بچه های منه، وقتی آدم بتونه هر حرفی بزنه هر ادعایی بکنه که شما کاری نمیتونید بکنید. به هر حال شما بی خودی، اولا همسرتون بی خودی بچه ها رو درگیر کرده، شما بی خودی درگیر شدید، شما بی خودی آمدید به جایی که از همسرتون پول بگیری رفتی سراغ پسرتون و
با هم کار میکردن و ما توی خونه بودیم، میدید که من وقتی پول میخوام اون مثلا بد جور به من پول میده، مثلا داره تو جیبش میگه من این روز پول ندارم، دختم میخوام برم خرج کنم خرید کنم، میگه والا من که امروز ندارم.
حالا ببینید
اذیت هم میکرد، قهر میکرد، حالا به
عزیز من آخه
باید و نباید شما و کتاب های انتشارات ما و شما که گرفتیم خیلی این چند وقت عوض شده و به قول معروف خوب شده، ولی خب متاسفانه یه اشتباهی که از قبل داشتیم و چاهمش پر از خشمن و کینه و نفرتن و به قول معروف بیمارن، من خودم هم بیمارم، نمیگم خودم هم سالمم، ولی من اصلا موندم، مثلا من اصلا بهشون نگفته بودم از خونه برید بیرون، رفتن گفتن مامانمون گفته بود برید از خونه بیرون، چرا دیگه اینجا موندید؟
حالا به هر حال همه حرفا آدم ممکنه تو روابط بی سر و تا و بی حساب و کتاب خانواده بگه، ولی به یکیش نمیشه استناد کرد دیگه رد کرد، این کسی هم نیست، به هر حال همینجوری گرفتاری، نتیجتا شما میخواید از صحنه برید بیرون، بذارید ببینید پدرش باشون چه کار میکنه، ولی حق و حقوق خودتون رو، یکی از اشتباهات بزرگ در بیشتر موارد این که آدم به فرزندش همه اختیارات مالیش رو بده. این کار اشتباه به دلایل بسیار. از 10 مورد 9 موردش آخر کارش گرفتاری است. نباید این کاری کرد. باید رابطه ی حتی مالی رو محدود کرد. حساب شده بود باشه. به همونجا بستش، با موضوعی دیگه مخلوطش نکرد. شاید بشه ازش نتیجه گیره. ولی خانواده‌هایی که درگیری مالی و خانوادگی و مسائل دیگر رو در هم میآمیزن، هیچ کدام امکان نداره بتونن بدون قهر و غم و درد و خشم و گله و شکایت و راست و دروغ سرهم کردن زندگی کنن. به همجاست که به نظر من باید این روابط مثل هر چیز دیگه تفکیک بشه و وقتی نشه گرفتاری است. به هر حال مواظب خودتون رو همه نه اون اجش نه اشاخی از دیبه اشتباه کردید دیگه. قفل در خونه رو یعنی چی؟ شما زندگیتون رو به اونا دارید، بچه های شما هستن، با قفل در خونه چه دارید میکنید؟ بلاوه شما میفرمایید که مثلا یه گاف صندوق است که چیزی توش هست، کلیدشو بگیرید، کلید ساز بیارید، درشو باز کنید، ندارید بذارید یه جای امنی که اونام دسترس نداشت. ولی آدم در خونش بگیره بچهش نمیتونه قفل کنه، کلیدو عوض کنه. خب از در بیان، از دیوار بیان بالا، شما اصلا به پلیس میگی دزد اومده. آخه ازم اونام کار عجیب و غریب. یعنی اینا که مشکلی رو حل نمیکنه. این درست بس کردم به قول معروف بخواد با یه بیل جلو سیلو بگیره. کارای همه کارا غلط بوده عزیز. اصلا هیچ کدام از اعمال شما تو وقتی با حسن نیت بوده و در مسیر درست یا کار اقتصادی هم بوده یه چیزی توش خراب کردید. درست پس که شما به یه کسی غذای مفصل درست کنید بیارید تو دهان که بعد یه موش هم بندازید تو خورش، یعنی خرابش کردید. یعنی هیچ چیز درست هم شما گزارش که به من میدهستم، من چرا هیچی نمیگفتم؟ ما تو مبهوت موندم آخه این چه وضعیتی است که پدر و مادر و بچه‌ها درگیر داد و ستد پول و حق دادن و ندادن و مال منه و مال توه و تو میتونی یا تو نمیتونی یا اینا بشن. اصلا همجوری من موها تو مفهوم.
این پول من دست کسی بود. خودی پسرم گفت بیا بده به من، خودم به تو سود میدم، نمیخوام که دست کسی باشه تو از من سود بگیری.
آخه شما به من بفرمایید. آخه عزیز من، من با فردا میتونم، با فردا میتونم. شما بسیار بی خود کردی. پولی که میدید سود میگیره به چه مناسبت میدید به پسرتون؟ به چه مناسبت؟ آخه یعنی چی که من از تو سود بگیرم؟ بابا ای والله شما دارید کار مالی میکنی. این چرت مثل این که آدم بگه به جایی که من پول برم دم به قصابی پول میدم به تو، تو مثلا خودت گوشت بدن توی من بگه. من اصلا نمیفهمم شما همش اینا غلط هستم. او بیاد به شما اینو بگه، خب گفته، من که نمیگم نگفته، شما چرا قبول کرد؟ نه این مسائل اینجوری حل نمیشه عزیز. شما اصلا مسئله ندارید، شما مسئله همتون میسازید. عرض من اینه که روزی که پدر و مادر درگیر مسائل مالی میشن که در بیرون و بازار یه قاعده دیگه داره، یه جور دیگه تنظیم میشه، گرفتاری است. درست مثل که شما بخواید جراحی بچه‌تون یا کار دندون پزشکیش هم بکنید، یا ببخشید اونا دوتا بخوان بیان درباره رابطه جنسی شما با همسرتون نظر داشته باشن و بهتون میگن این کارو بکنید یا اون کارو نکنید. عزیز همه رو با هم مخلوط کردید، این گرفتاری است که ما داریم. به هر حال مواظب به هم دیگه باشید.
من میگم بی خیال پول بشید.
من اصلا هیچ جوابی براتون ندارم عزیز. من اصلا بی خیال پول بشید تا نشید نداری. برای که اون ماجرا که تموم نمیشه. فردا به یه صورت دیگه در میاد، ایشون میگه من طلبکارم هست. به هر حال مواظب به هم دیگه باشید. شنگ رجبند بعد از چند پیام. با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات، خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، خانم باهره اردلان و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه، خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر، دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، دکتر مایکل پیمان کید، وکیل امور جنایی.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه، با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپکیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرن ولی مارکت در شهر میشن ویهو. 949-340-10-10 949-340-10-10.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو دوستان در لس آنجلس می‌رسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. کنفرانسی است مبتنی بر نوعی خودشناسی و چگونگی تغییر درون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آیدو تو صدای منو دارید؟
بله دارم بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آیدو تو روز می‌خوام من سی دی شخصیت ناسالم و ناسالم شما رو چندین و چند بار گوش دادم که توسط شما و چند تا از همکاراتون توضیح دادید. و بعد از اینکه چندین بار من این سی دی رو گوش دادم به این نتیجه رسیدم که بنده شخصیت خودشیفته‌ای دارم و میخواستم در رابطه با شما صحبت کنم. قبل از اینکه وارد بحث بشم از شما اجازه رو میخوام یه بک‌گراندی درباره خودم به شما بدم، بعد امیدوارم با هم به یه جمع‌بندی برسیم.
بفرمایید.
آقای دکتر، بنده خارج از ایران زندگی میکنم. 17 سالم بوده تنهایی مهاجرت کردم، اومدم تو سن 17 سالگی واسه یه تحصیل اومدم. الان 22 سالمه بعد از 5 سال و در حال حاضر مشغول به کار هستم. تحصیلمو تموم کردم و مشغول به کار هستم.
چی خوندی؟
بنده کامپیوتر خوندم، مهندس نرم افزار.
اوکی.
تو شخصیت خودشیفته که شما توضیح میدین، درباره شخصیت خودشیفته 50 دلیل و 50 ویژگی رو آوردید که من به این نتیجه رسیدم حدود 19 تا 20 تا ویژگی‌هاشو دارم، که البته به عقیده بنده چند تا از این ویژگی‌هاش میتونه یه ویژگی باشه، ولی حالا تا چه حد من نمیدونم. من 4 تا از ویژگی‌هایی که خیلی در خودم احساس میکنم دارم و چند تا دیگه که ندارم و میخوام با شما در میون بذارم.
بذارید من یه دو سه سوال کوچولو ازتون بکنم. سوال اول من اینه که عزیز، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند دوم خانواده هستم و فرزند دوم و فرزند آخر هستم. یه برادر بزرگتر از خودم دارم که 6 سال از من بزرگتره.
اون وقت چطور شد شما آمدید و کجا آمدید در 17 سالگی؟
من اومدم سنگاپور از 17 سالگی واسه آموزش زبان و تحصیل.
اون وقت خانواده با این کار موافق بودن؟
خانواده با این کار موافق بودن، بله.
وقت شما کسی رم داشتید یا اینکه فقط
رو؟ هیچ کس.
حالا اگر ازتون بپرسم چرا در ایران نمودید به من چی میگید عزیز؟
آی دکتر، تو سن 16 سالگی یک بار توی یه راهپیمایی بنده بازداشت شدم. به مدت خیلی کوتاهی رفتم زندان. خیلی به من سخت گذشت و واقعا وقتی اومدم بیرون اصلا یه فوبیایی پیدا کردم که حتی تو این مدتی هم که اینجا هستم دیگه هیچ وقت بر نگشتم.
اوکی، متوجه شدم. خیلی خوب. چه خبر عزیزم؟ برو سراغ اون ویژگی ها جان.
آیه تو یکی از ویژگی که خیلی تو خودم احساس میکنم، یکی حس همون ویژه و استثنایی بودن نسبت به کارا و اتفاقایی که تو زندگی و تجربه های زندگی هست دارم. یعنی فکر میکنم خیلی اسپشیال یا لیمیتد ادیشن هستم. در دومین ویژگی
نه رو همینجا صبر کن. آخه این بعضی وقت سوء تفاهم میشه عزیزم. برخی از اوقات ما مسئله فردیتمون رو، مسئله تمایزمون رو امتیاز میگیریم. من خب از دیگران متفاوتم، ولی این که خودم رو برتر بدونم موضوع دیگری است. بعدم حالا ممکنه من خودم رو برتر از 50% یا 70% مردم بدونم، در عمل و واقعیتم شاید باید چنین باشه. فرض کنی کسی که بحری هوشش اونور 130 هست، مثلا 5% مردم ممکنه بحری هوشی بیشتر از 130 داشت باشن. بنابراین اگر این آدم معتقد از 95% مردم باهوشتره، که ادعای بی خودی نکرده. اول همینجا بیست، چون برخی از اوقات اینا با هم مخلوط میشن. شما واقعا این امتیاز و برتری رو چند اندازه برمیگردی که داخلی غیر عادی شبیه و مانندی نداره یا خیلی کم داره، تا اینکه فکر کنیم من مثلا بحری هوشی 135 دارم، خب فکر کنم از 95% مردم باهوش دارم. خب این نظر درستیه، ادعایی نیست که من برای خودم یه صفاتی رو قائلم یا ویژگی‌هایی رو که ندارم.
متوجه منظورتون هستم. یعنی این حس ویژه و استثنایی فکر میکنم، یعنی مثلا چطور بگم، کارهایی که کردم یا تجربه‌ای که تو زندگی داشتم خیلی سنگین‌تر یا یه جورایی سخت‌تر از خیلی ها بوده و به خاطر همین یه حس نمیگم مغرور ولی جورایی برتری.
خب آخه نصب کن ازدم، بیا به من بگو یه ذره واقع بینانه، بیا به این به اینجا برس که چند اندازه از 100 تا جوان همسن و سال تو که در ایران در شرایطی نزدیک و مانند تو بزرگ شدن، احتمالاً اون نوع شرایط سخت زندگی رو تبدیل کردن به یه موفقیت‌های در یه زمینه. اگر فکر میکنی از 60-70% بیشتری، خب این امتیاز میتونه در اون حد باشه. اگر فکر کنی 99% و 100%، خب اون موقع ما مسئله داریم. چون ببین عزیز، من نمیخوام در یه جامعه‌ای که مردم یکی خودشون رو کم میدونن، دوم کمتر از اونی میگن که حتی هستن، به خاطر اینکه این زمینهای فرهنگی داره، فکر کنم اگر من آمدم و گفتم من مسئله دارم. ببین عزیز، اون زمانی که آقای فریدون فرخزاد در ایران که شما نمیدونید تا نمیشناسید به اون صورتی که نه راجب شنیدید ولی اون زمان رو حس نکردید، ایشون بزرگترین مخالفتی که علیهش بود این بود که میگفت برنامه من، و هجوم مردم این بود که این کیه که میگه برنامه من؟ آدم باید مثلا یه بنده یه حقیری یا بگه برنامه، یعنی ناچیز. و با او جنگشون این بود. خب شما تصور کنید یه آدمی برگرده بگه برنامه من، بگه مثلا خونه من، زندگی من. من خاطرم از کاشی سعدی، یه مقدار کاشی درست کرد، خیلی جای قشنگی بود. طرف میاد میگه مهندس این ساختمون کی است؟ از اون بالا یه آقای سر میکرد پایین میگه فکر میکنم بنده باشم. آخه فکر میکنم من مداری که فکر میکنی؟ خب مردک هستی یا نیستی؟ بنابراین ببین، در یه جامعه‌ای که ما قرار خودمون رو تحقیر کنیم، و دیروزم با بانوی ارجمندی صحبت می‌کردم که حرفشون این بود که آدم غرور نباید داشته باشه. غرور اروگنت یه مفهومی است که اصلا ناشی از یه توهمی است که من بین خود واقعی و خود در حقیقت ذهنی یا ایدئالیم دارم، در حالی که پراود یا پراید به معنی سرافرازی و سربلندی است، از اینکه سرافراز و سربلند از یه چیزی بیرون اومدم. بنابراین که در امریکا شما اگر بگید I'm proud of myself و I'm proud of my، فرض کنید که داتر، هیچ معنای بدی نداره. ولی وقتی یک کسی اروگنت، اون مفهوم غروره، لغت غرور در بار منفیش که به یک اعتبار باید داشته باشه، یه جنبه بد و منفی داره، برای که یه توهم و تصوره. ولی ماجرای پراید یه سرافرازی و سربلندی است از اینکه از این کوره آتش من تونستم به سلامت بیرون بیام، و از 100 نفر اگر 10 نفر بیرون میان، خب من باید مفتخر و سرافراز باشم. و اسم این تمایزی است که در یه زمینه‌ای به امتیاز تبدیل میشه، ولی مفهومش خودشیفتگی نیست. چون خودشیفتگی از یه توهمی است درباره چیزی که من نیستم و ندارم و پایه و مایه‌ای نداره. و الا یه آدمی که فرض کنین شاگرد اول شده، بگه من شاگرد اول نشدم، یا اگر فکر کردم از بقیه حداقل جواب سوالا رو بهتر دادم، ندادم، اون وقت مثلا میشه آدم سالم؟
نه. آیا دکتر یه مسئله دیگه که خیلی عذابم میده، این مسئله سلف کانشس بودن منه. چرا که یعنی خیلی خیلی واسه من مهمه که اطرافیان من چه نظری یا عقیدهی نسبت به من یا کاری که من کردم دارن، تا این حد که من حتی بعضی وقتا وقتی با یک نفر صحبتی میکنم، حتی میشه تا چند روز با خودم درگیرم و فکر میکنم که مثلا من اینطوری صحبت کردم مثلا بدش نیمد، یا به نظر من من میتونستم بهترم صحبت کنم، یا اگر فلان چیزو میگفتم خیلی بهتر از. تا چندین و چند روز من به این مسئله همینطور فکر میکنم و این خیلی منو اذیت میکنه.
خب ببین عزیز، این یه صفتی نزدیک به خودشیفتگی است اگر ادامه پیدا کنه، ولی اگر در این حدیث که شما گفتید معلوم ممکنه خودشیفتگی باشه یا نباشه. مهم یه چیز دیگریست، اینو جواب بده که اگر تویی که کوششی کردی که مثلا با این آدم گفتگوی این چنین داشته باشی، اون آدم راضی نبود یا رفت یه جا درباره این که تو گفتگوی خوبی باش نداشتی حرف زد، حالا با این آدم چی کار میکنی؟
اتفاقا من میخواستم درباره این مسئله هم خدمت شما عرض کنم که یکی از صفتهایی که تو شخصیت خودشیفته شما بهش اشاره میکنید که من اصلا ندارم، یکی حالت یعنی تحمل نقد و انتقاده که من واقعا تحمل نقد و انتقاد رو به نظر هم خودم و هم اطرافیانم دارم.
خب بنابراین عزیز، بس اگر هست اون موضوع نیست. ببین عزیز، موضوع خودشیفتگی در اینه که من در حالی که کاملا آگاهم و میخوام تأثیر مثبت خوب روی دیگران بگذارن و برام اهمیت داره، بعد از اینکه این تأثیر رو گذاشتم آدما برای من مهم نیستن و وای به حالشون اگر حرفی مختلف و مخالف اون چیزی که یا ابراز کردن یا من حد زدم یا اصولا راجع من بگن، اون موقع من آمادم برای کشتنشون حتی اگر بگن خوب حرف نزد. ببین ماجرای خودشیفتگی در عدم تحمل انتقاد و اعتراض، یعنی من آنچنان موجود بادکرده بزرگی شدم و به دلیل این بادکردگی اینقدر خالیم و پوست نازکی دارم که حتی با یه سوزن میترکم. این اون مسئله است. و الا اگر من کسی هستم که میخوام دیگران تحت تأثیر قرار بدم، من میتونم حرمت نفس کم داشته باشم، من میتونم ویژگی مهر طلبی داشته باشم که درسته ویژگی مهر طلبی در برخی از موارد خیلی نزدیک میشه به خودشیفتگی به صورت تداوم همون صفت در زمینه دیگه. بنابراین اگر یه کسی به من بگه من سخت نگران قضاوت و نظر مردم هستم، من میرم تو مهر طلبی. ولی اگر گفت وای به حال اون کسی که علیه من حرف بزنه، اون وقت میرم تو خودشیفتگی. ولی اگر شما دومی رو ندارید، وارد حریم خودشیفتگی نمیشه عزیز. بنابراین مورد دو موردی که به نوعی به هم مرتبطند و به ششاری کردید، به گونه‌ای که من و شما در این بحث میکنیم علامت خودشیفتگی نیست. چون اشکال کار اینه که در خودشیفتگی ممکن موضوع با برخی از اوقات حتی خوددوستی اشتباه بشه و این مفهوم خوددوستی یا دیگر دوستی یه مقداری میتونه به نظر چنین بیاد. به همین دلیلی که بسیاری از مردم وقتی خودخواهند و خودشیفته فکر میکنن که خوددوست هم هستن یا دیگران راجبشون یه چنین نظری دارن که واقعیت نداره. حالا ناچار باید صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو بعد از این پیام ها ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپشت ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه، بفرمایی. جان بگو عزیز.
بخوام بحث رو ادامه بدم، چون این به آیتمایی رو که من از اون 20 تا ویژگی کشیدم بیرون اونایی بودن که واقعا obvious بودن. یکی از موردهایی که در من وجود داره نیاز داشتن به توجه و علاقه دیگرانه، همون چه دوست دارم center of attention باشم به اصطلاح، و من فکر میکنم اینم از همون self conscious بودن من نشأت میگیره.
آخه عزیز ببین، جایگاه شما به عنوان بچه در با فاصله 6-7 سال با برادر و ضمناً شرایط زندگی که داشتی و یه توانایی هایی که داری اون رو عادی میکنه، ولی این ویژگی آدم مهرطلب هم میتونه باشه، ویژگی آدم هیستریانیک هم میتونه باشه و بعدم یه مقدار کمیش هست. از اون گذشته بسیاری از آدم هایی که مقدار در 2-4 سالگی به دلایلی در اونجا ماندن، این ظرفیت و زمینه رو بیشتر دارن، اونم در یه فرهنگی مانند فرهنگ ایران. شما خیلی راحت با این ماجرایی که به هر حال بخوایم توجه و محبت رو بگیریم به عنوان کالا و بازی که همه درگیرش هستن ناسیمش. این یکی هم اونقدرها ویژگی مشخص چیز نیست، مشخص خودشیفتگی نیست. اینه که
متوجهم. آی دکتر با من هستی؟
آره عزیزم بفرمایی.
آی دکتر، فقط دوتا اون ویژگی آخری که دوست دارم خدمتتون عرض کنم، یکی علاقه داشتن به روابط با افراد بزرگ یا افرادی که از سطح بالاتری نسبت من هستن، و آخرش هم پرکار و فعال و پر انرژی بودنه که شما.
نه ببین عزیز، اینا وقتی تو اون مجموعه باشن و غیر عادی باشنه و الا آدمایی هستن که پر انرژی ان، آدمایی هستن که هایپرن، آدمایی هستن که بیقرارن، آدمایی هستن که نگرانن، آدمایی هستن که حالت شیدایی سرخوشی دارن، ولی معناش این نیست که خودشیفته.
از مواردی که اصلا در من وجود، یعنی در خودم اصلا نمیبینم که تو اون 50 تا شما اشاره میکنید، یکی اصلا و تهدید و تحقیر.
یه ذره صداتون قطع و وصل میشه عزیز، نمیدونم چرا. من رفته حد زدم چون اگر شما در اون زمینه نیست که قبلا هم راجبش، یکی تأخیر کردن دیگران، یکی برخوردن بهتون وقتی اعتراض کردن، اون دوتا مهمترین مسئله است.
بله.
ببینید اونا ویژگی های اصلی است که جای دیگه به اون صورت نیست. ممکنه در صفاتی مانند عصبانیت باشه و یا در زمینه هایی که آدم ها بسیار حالت های پارانوید دارن و حالت های شک و سوء ظنی هستن، ولی اون تشخیص درسته. حالا من یه سوال ازتون دارم، چقدر با چه دقتی شخصیت سالم و نرمال رو شنیدی؟
با دقت کم.
نه اونو بیشتر ببینید عزیز، به دو دلیل مهمه. یکی این که با شخصیت سالم و نرمال پایه سلامتی در اون زیر ریخته میشه. خب این شخصیت سالمه، اینم شخصیت نرمال روشه. شما وقتی بخواید شخصیت بیمار رو بسازید، باید با توجه به اونا باشه. شما اگر تو همین صحبت‌های خودتون یا گفتگوی من با خودتون توجه کردید، برخی از اینا به سمت شخصیت نرمال و سالم حتی میتونست گرایش پیدا کنی، در حالی که برداشت شما یا تفسیر شما اون رو به سمت شخصیت بیمار یا اختلال شخصیتی میبرد که اون درست نیست. یه مقداری اون بیشتر میتونه کمک بکنه که چون درست چیه راه بهتری به ما میده تا اینکه ما بگه غلط‌ها کجاست. نه اینکه اون ضروری نیست، بسیار ضروری و مفیده، ولی با توجه به نوع حرفایی که شما زدید، من توجه و تاکیدم بیشتر به روی شخصیت سالمه که اون روش کار کردن که خاله خب این چیزا رو، این 100 تا ویژگی رو من باید داشته باشم، کدام رو ندارم، تا اینکه بیام برم ببینم. و مخصوصا وقتی عکسشو دارم که خب معلومه که یه گرفتاری و بیماری است، تا اینکه بیام یه برچسب اختلال شخصیت یا بیماری رو خودم بزنم و حالا گرفتار اون اختلال شخصیت و بیماری بشم. به همجاست که من شخصیت سالم و نرمال رو تو 14 تا سی دی آوردم، شخصیت ناسالم رو تو 14 تا سی دی و اونا رو از هم جدا کردم، برای که دلم میخواد یه ذهنیت تفکیکی هم حداقل در عمل وجود داشته باشه. و همیشه هم توصیه میونه که با شخصیت سالم و نرمال شروع کن جان.
متوجه شدم. و آخرین موردم که اصلا من نظرم همین حس حسادت و رقابت نسبت به دیگرانه که من در من اصلا وجود نداره به نظر خود من.
بنابراین ندیار یزدم، با حرفایی که من زدی یه مقدار شخصیت خود ساخته ولی در این حال نگرانی داری، ولی بله. این به خودشیفتگی نمیخوره عزیز. برای اون در اون حد برای یه جوون، یه پسر یا یه مرد ایرانی که در ایران بوده و بعد حالا اومده خارج و در اونجا تونسته بشکفه، نه اینکه بشکنه، بسیار عادی است عزیز. یعنی من عیب و ایراد نمیبینم و به همین جهت که حتی وقتی هم که کار یه برخورد به هر حال اجتماعی یا سیاسی به اونجا رسیده، متوجه شدی قرار نیست نه فراموش کنی آرمان ها و هدفات رو و نه خودکشی کنی به خاطر اونا. خود این یه انتخاب درستیه، چون در خودشیفتگی هر دوش ممکنه، یعنی یا برم تسلیم بشم و بنابراین اصلا از خیر و شر هر چیز خوبی هم بگذرم، و یا این که نه برم و خودم رو نابود کنم. چون هر دو جنبه مواظبت بیش از حد و نابودی خود در خود شیفته است. به همین جهت است که ممکنه برای مدتی ورزش کنه، مواظب خودش باشه، لب به سیگار و مشروب نزنه، ولی وقتی هم که از اون ور افتاد دیگه از اون گرفتارتر و معتادتر نمیشه چیزی رو پیدا کرد. و به همین جهت است که اونم اتفاقا نشون دهنده، چرا ازت پرسیدم چرا که آمدی موافق بودن خانواده یا نبودن، همه اینا دست به دست هم میده و مثلا جایگاهت به عنوان فرزند دوم با اون فاصله با برادرت، همه اونا نشون میده اون زمینه ضعیف‌تری است. به من بگو با یه مقدار استراب و نگرانی همراهی، به ویژه وقتی که مسئولیت خیلی از کارا رو خودت داری و این یه ذره بارتو سنگین میکنه، قبول دارم، ولی اینو تبدیل به خودشیفتگی کردن باش موافق نیست.
آیدا سپاسگزارم از وقتی که به من
دادید. خواهش میکنم عزیز، مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
همچنین لطف کردید.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خوشحالم
بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، من یه پسر 10 ساله دارم که بعد 2 سال اومدیم امریکا. پسر من از 5 سالگی من بردمش دکتر، گفتن که بیش فعالی داره. و الان بسیار علاقه به بازی و شکلات و بازی کامپیوتر داره، بیش از اون چیزی که مثلا به چیزای دیگه علاقه داشته، که این چیز طبیعی فکر می‌کنم، ولی نه تا این هست. این دارو ریتالین مصرف میکنه و دوز بالاش که استفاده کرد دکتر در امریکا باعث لاغری و توهم و ترس شد درش، که دوباره دکتر مجبور شد دوزشو بیاره پایین. و دوست داره خیلی راجع به بهشت و جهنم و اون دنیا و مرده ها و هم از این چیزا که خیلی بچه ها راجع بهش کنجکاوی میکنن، خیلی دوست داره که راجع به اینا بدونه. و من یه بار دیدم که تو اینترنت داشت راجع به این سرچ میکرد که مثلا حتی عکس و اینجور چیزاشو ببینه.
آخه ببینید عزیز، نه چند تا موضوع رو شما با هم مخلوط کرد بر ازتون سا. اولا ماجرای شکلات ارتباطی به اینا نداره. این قصه این که با خوردن اون، برخی از آدم ها ممکنه یه دلایل خاص داشته باشن برای یه مقدار حالت سرخوشی، ولی اون محدود و کمه. در خصوص این که یه همچین سوالایی داره، اصولا ویژگی بچه بین 8 تا 11 سالگی موضوع مرگ و زندگیست و مرگ و زندگی پدر مادر، مثلا وقتی با مهاجرت همراه بوده و از جای کنده شدن و از دست دادن یه مقدار عزیزان. سوالی که ازتون دارم، وقتی 5 سالگی به شما گفتن بیش فعالیتی داره، اون موقع باش چه کردید عزیز؟
به
نظر مداوا
من بردمش دکتر و دارو بهش دادن.
بس 5 ببخشید، از 5 سالگی شما بهش دارو دادی؟
بله بله، چون دکتر براش تجویز کرد و یه مقدار نوا مغزی و نمیدونم یه توصیه هایی کردن که گفتن این باید حتما اینو استفاده کنید، چون گفتن که امواج مغزیش یه مقدار زیادی در هم هست. من حالا دقیق نمیدونم، متوجه نشدم، و دکتر گفتش که این باید این دارو رو بخواد تا امواج مغزیش مقدار منظم تر بشه.
آخه هایپر اکتیویتی، بله، در سمت راست مقدار فعالیت مغز در یه قسمت خاصی بیشتره، اونو متوجه هستم. و الان شما کجای امریکا هستی؟
من شرق امریکا هستم. متاسفانه شرق امریکا.
نه متاسفانه که نیست. ببینید، به نظر من شما با توجه به آنچه که میگید، بذارید از اون چند سال کنم. سال اول
بفهم.
یک، تو خانواده شما همسرتون چقدر افسردگی بوده؟
آقای دکتر، دقیقا چیزی که من آخر سوال اصلیم همین بود. با این شرایطی که پسر من داره، افسردگی مادر من بسیار افسرده بودن. با این شرایطی که پسر من داره و همش هم خیلی میترس از مرگ پدر مادر و اینا، من الان سوال اصلیم از این شما این بود که آیا این افسردگی دقیقا مال این بچه یا بیش فعالی؟ چون شما فرمودید، من یه بار داشتم برنامه‌تون رو گوش می‌دادم، شما فرمودید که افسردگی با بیش فعالی در بعضی مواقع پیچیده اشتباه گرفته میشه و داروی اشتباه احتمال داره به بچه داده بشه.
بله، چون ببینید یه ارتباط یا ریشه‌ای یا نتیجه‌ای بین این دوتا هست. یعنی من برخی از اوقات واقعا علل و عوامل افسردگی رو بیش فعالیتی دیدم در کودکان، که البته به عنوان قاعده کلی قبل از 10-12 سال. برخی از اوقات اون بیش‌فعالیتی یا عدم توجه و تمرکز اصلا زمینه برای افسردگی بوده، یعنی ریشه افسردگی بود. همونطور که افسردگی میتونه علت بیش‌فعالیت باشه، اینا به هم گره خوردن. و بنابراین وقتی در خانواده از نظر ارثی ماجرای افسردگی وجود داره، یه مقدار من رو به اون سمت و سو میکشه. حالا سال دوم من، چقدر تولد شما فرزند دیگه دارید یا نه؟
بله، یه پسر 17 ساله دیگه دارم که تولد جفتشون هم سزارین بودش، مشکلی نداشتم. ولی آقای دکتر، در تولد دومی پسر 10 سالم، پسر اول، من 8 ماه حامله بودم که افتاد تو آب پسر اولم و داشت غرق میشد با شوهرم. خیلی حال من بد شد، تا 2 روز من رفتم دکتر برای به هر حال نجات پیدا کردم، ولی ضربان قلب این بچه بسیار اومد پایین. و در صورتی که در حالی که دکتر به من گفتش که انگار که صدای قلب نداره این بچه، بعد فرداش که دوباره مراجعه کردم گفتن که صدای قلب خیلی ضعیفی داره. و این مشکل رو من داشتم باهاش دیگه تو تولدش، 8 ماهگی در واقع.
بله، اون احتمال داره نقشی داشته باشه. حالا
خیلی
به من بگید الان مشکل توجه و تمرکزش چگونه است؟
آقای دکتر توجه و تمرکزش خیلی پایین بود. تا جایی که آقای دکتر من تصورم این بود که این بچه نمیخواد درس بخونه، یعنی فکر میکردم که در میره از زیر درس. در مواردی مطمئنم که در میره، ولی در کلن یه موقع هایی میبینه خیلی خوب حل میکنه، مثلا ریاضیشو بسیار عالی، حتی چیزای خیلی سخته، ولی در مواردی مثلا اون روز حالش خوب نیست، مثلا دوست نداره درس بخونه، یه موارد خیلی جزئی و پیش پا افتاده در اصلا اشتباه میکنه، من نمیتونم به تشخیص بدم که در میره یا توجه تمرکزش خیلی پایین.
چقدر عصبانیه؟
آقای دکتر بعضی اوقات، همین هم میخواستم خدمتون بگم، بعضی اوقات خیلی پسر خوب مهربونیه، خیلی عالیه، خیلی رعایت همه رو میکنه. یه بار در جاهایی که به خواستش ما عمل نمی کنیم، مثلا پری روز ما رفته بودیم بیرون، به باباش گفت این اسباب بازی برام بخر، اینو بخر، اون بخر، در صورتی که مثلا ما براش نمیگم زیاد میخریم، ولی خب مثلا انقدر نمیخرم که اتاقش پر بشه، ولی اون روز باباشو حتی توی فروشگاه فلت به خاطر اینکه اونو براش نخرید و گفت من میخوام آبروی شما رو ببرم، چون به حسن من گوش نه عصبانی هست گاهی اوقات.
نه یه ذره بیشتر از اینه، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسول بانس با شنگان عجبان با من بشن.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبا رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
USC Institute of Armenian Studies برگزار می کند Innovate Armenia، ارمنستان نوین. هنرمندان، مبتکرین و نوآوران جامعه ارامنه، همگی در کنار هم در یک روز. شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC، لس آنجلس. الکسیس اوهانیان از ردیت، رافی کرکوریان از توییتر، لارا ستراکیان از نیوز دیپلی، هنرمند نوآور واهی بربریان و اریک نظریان فیلمساز، الکساندر سروپیان خالق هیدو و گبورگ سرکیسیان. موزیسین های نوآور و نامآور ارامنه، بیرو، سیما کنینگهام و سرو به همراه بند فرانسوی کلکتیو مرز بزار. حضور بیش از 10 مؤسسه غیر دولتی از ارمنستان همچون توما و سیویل نت. شنبه 21 فوریه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر، دانشگاه USC. سامپل Good and Creative Innovative Food. ورودی رایگان همراه با پارکینگ آسان. Check out Innovate Armenia on Facebook. 213-347-4931 213-347-4931 شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC. Innovate Armenia.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میر شجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، امید بازار فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات، خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام های تجاری و مسکونی از تورنتو. خانم باهره اردلان و آوا اردلان متخصص انواع خدمات بیمه. خانم مهین کریمی حکاک اینتریور دیزاینر و استیج میکر. دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور وکلای امور مهاجرت. آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا. آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا. دکتر مایکل پیمان کید وکیل امور جنایی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من دیوید داویدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی این پنجشنبه ساعت 3:40 بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2-777-999 و mraccident.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر.
بذارید معذرتون سوالی بکنم.
یه دوست نفتر
جان بفرمایید.
ببخشید پسر من حمام خیلی میترس، گاهی اوقات البته نه همیشه، خیلی میترسه بره. من گذاشتم به عهده خودش، گفتم هر موقع دوست بری برو حموم، هم موقع دوست نداری نرو. دوست داره بره میره، ولی هی تو حموم هی میگه مامان بیا بابا بیا، من اینجا نروسم، من میترسم، من نمیدونم با این یه نکته که اصلا نمیدونم چیکارش کنم. نه و شبها قبل از خواب خیلی دوست داره کتابای استاربار بخونه، اصلا کتاب خیلی دوست داره، کتابی که خودش دوست داره، ولی درس رو نه دوست نداره. میتونم بگم که کتاب خوندن قبل خب خیلی بیشتر ترجیح میده و اینکه خیلی خوشگذرونه، خیلی دوست داره وقتشو اونجوری که دوست داره بگذرونه، نه اونجوری که مثلا مدرسه بهش میگه. حالا هر سوالی هست بفهمید من دخل.
شما یه نگاهی به خانواده خودتون همسرتون بکنید. هیچ کسی که مشکل خاصی در هیچ زمینه‌ای از نظر روانی داشته رو داشتی؟
مادر خودم بسیار عرض کردم خدمتون افسرده بودن. عموی پسر منم بعد از شوهرم هم تقریبا همین حالت ها، اونجور که شوهرم میگه من نمیدونم تو بچگی، ولی میگه همین جوری بود مثل پسر من.
الان بزرگ سالیشون چطوره؟
بزرگ سالیشون آقای دکتر من میتونم بگم که از لحاظ مالی موفقن، ولی از لحاظ خانوادگی نه.
آخه من یک کمی نگران بیماری های جدی دیگری شده.
بله منم فکر میکنم که یعنی دکتر که همش هی دارو بهش میده که من این داروها رو به بچه میدم ریتالین و اینا، احساس میکنم که هرچی بزرگتر میشه آقای دکتر انگار من یه رگه های، با اینکه خیلی بچه شادی، خیلی بچه اهل خوش بوده، ولی یه رگه های افسردگی سنگینی گاهی اوقات توش میبینم.
نه آخه ماجرای حمام ایناش معنی داره عزیز. نه یه ذره بیش از این، بیش از افسردگیه که هست، افسردگیه هست، کمبود توجه و تمرکز و بیشفعالیتی هم میتونه باشه، ولی بیش از این. شما تست اگر میدونید، چون اشاره میدید، QEG رو در ایران دادید یا اینجا دادید؟
آقای دکتر هر دو جا دادم، هم ایران دو سه بار ازش گرفتن و یک بارم اینجا. دو سه باری که ایران گرفتن ازش در سنای مختلف بود، حتی من همه اونا رو دارم الان. هر موقع که دکتر میگرفت، چون یک دکتر ما رو یه دکتر خاص داشت، میگفتش که بهتر و منظمتر داده میشه اون به هم ریختگی خطای جنس. به نظر من هم بله، مثلا وقتی بچه بود حتی مثلا درست نمیتونه فرس بزنه، به دکتر میگفت شاید مثلا مال توجه تمه، ولی الان من اینجا بردمش پارسال ازش نوار مغز گرفتن آقای دکتر که امریکایی بودن، گفتن این هیچ مشکلی نداره، من چیزی نمیبینم توی.
آیا هیچ وقت پسرتون فکر با این ضربه مغزی خورده از جای افتاده؟
نه.
چه خودشم گلو شکایت نکرد، چون ممکنه خب شما نبودی اون افتاده. ولی
یه بار آقای دکتر این داشت، الان یادم اومد که داشت دوچرخه سواری میکرد، سرش خورد به دیوار، جوری که سرش مثلا پوست سرش شکاف و خون اومد، ولی من بردمش دکتر رو اینا گرفتن، هیچ مشکل نبود.
کجای سرش بود؟
جلوی سرش، قشنگ فرق سر جلوی سرش.
نه ما مسئله داریم عزیز، یه ذره به نظر من این بیش از اونه، یعنی ماجرا فقط با ریتالین اینا حل نمیشه. الان تنها قرصی که میخوره ریتالینه؟
یه دو تا قرص دیگه هم دادن بهش.
برای چی دادن؟
بله؟
برای چی اونا رو دادن؟
اجازه بدید من اسمش رو بهتون عرض کنم. یکیش رسپیدونه و اون یکی هم
اینو روان پزشک داده یا نه؟ و آخه تشخیصی که به شما گفتن چیه؟ یعنی گفتن فرزند شما غیر از مشکل بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی چی داره؟
همینو گفتن آقای دکتر.
نه مسئله این نیست،
هم اینجا برد امریکا بردم هم ایران، به من فقط اینو گفتن، ولی من فکر میکنم به قول شما بیش از اینه، چون من میگم همش باش در ارتباط هستم، الان میبینم که با اینکه خیلی خوشحال و شاده ولی دوست صمیمی نداره.
نه
من یه علامت خیلی بدیه.
نه شما یه جایی رو پیدا کنید و یه، چون شاید خودتون توانایی زبان رو ندارید، یه کسی که بتونه کامیونیکیت کنه و یه مرکزی که او رو کاملا ارزیابی کنن، یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن. من کمی نگرانم که این تشخیص داده نشه، موضوعای دیگری باشه که بشه از حالا جلوش رو به نوعی گرفت. و به همجاست که توصیه من به شما اینه که
برای روانپزشک من برای ما آینده وقت گرفتم که ببرم.
نه من با اون موافق نیستم عزیز، من با این که سراغ یه دونه پزشک یا روانپزشک و اینا برید موافق نیستم. من ترجیح این است که یه محیط علمی داشت. کدوم شهر هستید شما؟
من نیویورک
هم. خب بنابراین یه مرکز پزشکی که دانشگاهیه برای ارزیابی بگیرید، یعنی اونو تحقیق کنید. من چون مناطق نمیشناسم، ولی ممکنه دانشگاه نیویورک باشه، کولومبیا باشه، یه جایی که مرکز سایکیاتریستشونه و ارزیابی کامل بکنه، یا یه جایی مثل میو کلینیک، یعنی یه جایی عزیز کامل ارزیابی بکنید و با یه آدم آگاه به گزارشی که بده و پرسش هایی که بکنه از جانب شما اگر مشکل زبان دارید.
بله.
این که شما حدس بزنید تو یه صحبتهایی با شکسته بسته بفرمایید کافی نیست. نه موضوع جدیست عزیز، به نظر من خاطرتون آسوده کنید، چون من یه علایم دیگر رو با حرفای شما میبینم و اینا البته میتونه فقط تیکه تیکه هایی باشه که به صورت بدآموزی، چون البته داروهای مقدار زود داده شده، شاید بعدم 8 سالگی جابجا شدید، فاصلش با برادرش زیاده، بعد مسائل زندگی زناشوییتون و خانوادگی و اقتصادیتون نمیدونم، اونام خودش ممکنه عواملی باشه، ولی با وجود این کارایی که میکنه از جمله ماجرای حمومش یه مقدار غیر عادیه. اینا یه مقدار
این حمومش از زمانی شروع شد نبود، از زمانی شروع شد که تابستون گذشته همین تابستون دکتر دوز داروش عوض کرد برای اینکه بچه آرومتر باشه و تمرکز بیشتری، از 18 میلی‌گرم کرد 36 میلی‌گرم. از اون موقع ما مشکلای اساسی ترمون شروع شد.
به من بگید این فرد سایکیاتریست روانپزشک یا فقط دکتر عمومیه؟
روانپزشک هستن.
من
شما پردمش پیش دکتر.
شما با کی رفتید؟ با کی رفتید بر روی این روان پزشک؟
من و شوهرم رفتیم ولی انگلیسی که بلد نبودیم، یه مترجمه، یه خط تلفن مترجمی گرفتیم که ما صحبت میکنیم، چون پارسال رفتن اصلا هیچ انگلیسی هم بلد نبودیم. اون خانم برای آقای دکتر ترجمه میکرد و حرفای آقای دکتر برای ما ترجمه میکرد.
نه من شما تو نیویورک میتونید دوستان روان پزشک ایرانی پیدا کنید؟
بله من توی بالتیمور هم پیدا، همین آقایی که پیششون میرم آره. بالتیمور هستم.
حالا من ببینید عزیز، من یه مقدار دو دلیا دارم، من یه ارزیابی کامل میخوام، میتونید این رو هم نگه دارید ولی به ایشون هم بگید که ما دلمون میخواد تکلیف تشخیص در مورد فرزندمون قطعی و نهایی بشه و بعدم با حالا دارو درمانی و روان درمانی تغییر اساسی و بنیادی رو ببینیم. یعنی یه چیزی که مثل آدم گرسنه است که غذا میخوره یا تشنه است آب میخوره آرسوده میشه، نه اینکه حالا بخوریم ببینیم چی میشه یا بعدن چه خواهد شد، چون اون موضوع و مشکل ما رو حل نمیکنه.
آقای دکتر نورو فیدبک؟
نه الان وارد بحث معالجه نشید. آقا شما یه مقداری نورو فیدبک اگر فقط هایپر اکتیویتی باشه بله بهترینه، ولی من بیش از اون میبینم عزیز. من الان نگران مسائلی جدی تر از اون هستم. شما توی ارزیابی و تشخیص دیاگنوز یا یه اسسمنتی باید انجام بشه بر مبنای این تشخیص، اون وقت بعدن درباره داروها اینا میشه حرف زد. به هر حال امیدوارم بتونین حلش کنید، ولی تا مطمئن نشدید تشخیص رو، تا تغییر محسوس و ملموس رو نبینید، ماجرا رو همجوری راه نکنید که حالا انشاءالله سه ماه دیگه یا شش ماه دیگه یا بالغ بشه خوب میشه. ما این بازی رو نداریم. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر. لطفاً یه سوال دیگه راجع به خودم آقای دکتر میتونم ازتون سوال کنم؟
بفرمایید.
آقای دکتر من خودم دو سال اومدم اینجا و دارم زبان میخونم، حالا جدایه میخواستم ببینم چه که من چه کاری میتونم، چه دوره آموزشی رو شما به من توصیه میدین که من برم اون دوره آموزشی رو ببینم مشغول کار بشم، چون دوست دارم که اینجا مشغول بشم و دوست ندارم برم فروشگاه و اینجور جا، میخوام یه چیزی رو یاد بگیرم، یه حرفه‌ای رو برم مشغول شم.
آخه از شما چند سالتونه؟
من 43 سالمه.
واقعی چی خوندید قبلا، چی کردید؟
من مدیریت دولتی خوندم ایران و کاری هم که میکردم توی مستندسازی ایزو بود، ولی دیگه وقتی پسر دوم رو به دنیا اومد کار نکردم و از مطالعه همجوری.
همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
شوهرم مکانیک سیالات خوندم و اینجا توی شرکت یک کمپانی بزرگی آلمانی هست، فوید اینجا مشغول هست.
ببینید عزیز، آخه شما اگر بخواید یه رشته‌ای که دوره کوتاهی داشته باشه، با توجه به احتمالاً مشکل زبانی که برای یه مدت خواهید داشت، باید یه مقدار کارهای تکنیکال میتونه باشه که برخی از اوقات توی چارچوبی، اگر علاقه من باشید، مثلا تو چارچوب زمینای تخصصی خاص پزشکیه و یا یه نوعی آگاهی به رشته‌های دیگه‌ای که دوره‌هایی رو داره، ولی موضوع اصلی و اساسیش حداقل در آغاز، چون برای شما سنگینه، زبان انگلیسی نیست، یعنی اون نوع مهارت رو میخواید و اینکه اون چه هست باید با این کسانی که توی کار بسیار وکیشنال اسکول هستن، مدارسی که کارهای حرفه‌ای رو میاموزن، با اونا صحبت کنید، چون من واقعا الان از اینکه بازار کار کجاست و چه مهارتی رو ظرف مثلا 6 ماه تا 2 سال میتونن به شما بیاموزن شما بتونید یه کاری بکنید، واقعا نمیدونم. اگر یه مایه پزشکی و اینا می داشتید، تأکید من حتما اونجا بود، همچنان هم هست، ولی برحال اجزایی که الان به عنوان یه تکنیشن یه کار محدود مشخصیست که میشه آموخ، تمام زبان و وکبولری مربوط به اونم ممکنه به 1000 تا لغت نرسی یا 500 تا، آدم میتونه اونها رو بیاموزه، حداقل در اون چارچوب کارشو تا حدودی درست انجام بده. مشکل شما مسئله زبان عزیز، یعنی اون گرفتاریست با رشتتون، خب این نمیخونه، یعنی رشتهای اجتماعی و ارتباطی اون مقدار برای موفق شدن یه حداقلی از تسلط به زبان یا آگاهی زبان رو احتیاج داره، ولی اگر سراغ اونا برید به شما میگن چه رشتهایی داریم، چه دورهایی، با چه درآمدی، با چه شرایطی برای بازار کار، امیدوارم بتونی اونا رو پیدا کنی، ولی برای خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
بله فرمودین چه اسم
مؤسسه‌ش؟ اسمش از وکیشنال، اینا رشته کالج هایی هستن معمولا حد اکثر دوره‌هاشون غالبا 2 ساله است، ولی مهارت‌هایی رو بین 6 ماه تا 2 سال یاد میدن که به درد بازار کار میخوره. یعنی یه جاهایی حتی برخی از اینا خودشون به استاپ پلیسمنت دارن، میگن این مؤسسات رو داریم و با اونا در ارتباطن و میتونن شما رو معرفی کنن. یعنی اون راه مطمئن تر است. تستایی هم دارن برای که مثلا استعداد و قابلیت های شما رو ارزیابی کنن، ولی موضوع اصلی که شما اگر میخواید اینجا بمونید باید روش تاکید کنین مسئله زبان انگلیسی است. یعنی اون یه حداقلی باید فراهم بشه که خاطرتون آسوده باشه میتونید وارد بازار کار بشید، و الا به هر حال محدودیت ها و گرفتاری هایی هست. به هر حال امیدوارم ماجرای فرزند رو حل کنید، فعلا اون واجب تر از بقیه کار است.
بله خوشحال شدم، من خیلی ممنون، لطف کردید. خدا
نگهدار. تمام خدا شکر اجمن با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت زنده یاد مراد گبایی را به اطلاع دوستان و خویشاوندان می رسانیم. مراسم یادبود آن زنده یاد سه‌شنبه 10 فوریه از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر در نسخ سینگاگ برگزار می گردد. همسر ربکا گبایی، فرزندان ناهید، سعید، سیروس، ویولت و رامین، دیوید گبایی، پروانه و استر گبایی، پرویز ربانی، دیوید تابان، دکتر عنایتی، اسحاق زاده، کامبیز و کامیار صبار، هارونی، دانیال، سفارادی، دادبین و خانواده های وابسته.
به ایلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA، 866-924-32،
eagles-club.net، 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی‌ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورش نکرف
ایسی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم
عزیزم
چای صدف بریزم
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم
منم همینطور بفرمایید
این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید
خواهش میکنم
پرسش من در خصوص مشکل پدرم هست آقای دکتر ایشون 68 سال دارن و زمانی که حدودا 30 سال داشتن و در یک کشور خارجی مشغول تحصیل بودن دچار مشکلاتی میشن که از اون زمان یک تعداد عارضه هایی تا الان ایشون دارن به این صورت که ایشون دچار یه هذیانی هستن و فکر میکنن به خاطر خواستگاری که از یک خانم اون زمان انجام دادن و ایشون جواب رد دادن ایشون هنوز در پی پدرم هستن و از هر طریقی سعی میکنن که به ایشون آسیب بزنن در این مدت ولی ما هیچ مدرکی داله بر این کار ندیدیم و هیچ ارتباطی با واقعیت این مسئله نداشت ایشون رو ما به چند تا روانپزشک بردیم که سه تا روانپزشک ایشون رو دیدن مشخصم و هر سه تقریبا تشخیص های نزدیکی داشتن تشخیص اضطراب و وسواس فکری و از این دست داشتن و داروهایی هم که برایشون تجویز کردن داروهای آنتی سایکوتیک نبودن در کنار این من با یک روانشناس خوب که همکاری میکردم در مورد خودم و رفتارهای ایشون رو بهشون میگفتم و حتی ایشون پدر خود منم از نزدیک دیدم باهاشون صحبت کردن چند تا تست هم از ایشون گرفتن و در نهایت به من گفتن که ایشون از دو حالت خارج نیست به خاطر پارانویای زیادی که حتی توی این تست ها نشون میداد ایشون یا شخصیت پارانوید دارند یا اسکیزوفرنی پارانوید هستند و به من گفتن که بچه متمایز اینها این هست که در شخصیت پارانوید ما توهم و هذیان رو نداریم بلکه یک حالتهایی از بدگمانی و تردید رو داریم ولی در اسکیزوفرنی پارانوید هم توهم و هم هذیان با هم خواهند بود وقتی من بهشون گفتم که ما خب هذیان رو در ایشون به وضوح میبینیم ولی اون چه که به عنوان توهم هست من تنها یک بار از ایشون شنیدم که ایشون یک توهم صوتی رو شنیدم و چیز دیگه‌ای نشنیدم این روانشناس من به من گفت که احتمالاً ایشون یک شخصیت پارانوید هستن یا یک فرم تغییریافته ای از این شخصیت پارانوید هستن می‌خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم
بله البته نکته‌ای که گفتید من فکر کنم شاید جای دو تا لغت یا شاید ذهنتون یا زبانتون یکیش من این رو روشن کنم وقتی درباره ایلوژن و توهم میگیم یه تخیلی است که پایه و مایه این نداره خود فردم برخی از وقت در موردش دو دله حتی بعضی از وقت میگه چرا این فکر کردم در حالی که هالوسینیشن یا هذیان فرد یه واقعیت رو میدونه و پاش میسته حتی وقتی هم که حالش خوب میشه قبول نداره که اونا نبود حالا ممکنه به خاطر ما یه چیزی بگه ولی واقعیت نداره شما وقتی اشاره کردید به ماجرای پدر بذارید من ازتون این سوال بکنم آیا پدر حرفش اینه که من چون رفتم خواستگاری به من جواب منفی دادن اونا به چه دلیل دنبال منن من که کار بدی نکردم رفتم خواستگاری که اونا گفتن نه منم رفتم دنبال کارم
بله ایشون فکر میکنن به خاطر این قضیه که میخواستن ایشون توی اون کشور بمونند و به ایران برنگردند این جواب رد رو دادن و وقتی مطمئن شدن که ایشون میخواد به ایران برگرده جواب رد رو دادن ولی با این همه بعد از اینکه ایشون اومدن فقط قصد آزار ایشون رو دارن
یا به چه مناسبت من رفتم خواستگاری یک کسی رو خواستم به من گفتن نه من میخوام استدلال ذهنی بشه برای چی دشمن تو باشن برای چی تو کار بدی نکرد
دقیقا به خاطر همین هست که شاید اسم هذیان رو میشه روش گذاشت.
نه 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 ماجرا فرق بده. بذار من میخوام ببینم استدلال ایشون چیه. نه شما برای ایشون تصمیم نگیرید که یا تشخیص بدید. اگه من بهشون اگر بگم اگر گفتید که آخه مرد شما رفتید از کسی خواستگاری کردید، احترام گذاشتید، حرمتی قائل بودید، او رو خوب دونستید، بهترین دونستید، رفتید اونم گفتن نه، شما که رفتید دنبال زنی چرا دشمن تو بشن؟ پاسخ ایشون چیه؟ اگر میدونید حدس میتونید بزنید.
بله آقای دکتر، ایشون اینجوری استدلال میکنن که چون اونها در حقیقت علاقه‌ای که این خانم به پدر من داشته، انتظار داشته که توی همون کشور بمونه و وقتی این اون کشور رو ترک کرده و به ایران برگشته، به خاطر این با ایشون دشمن شده.
متوجه شد. حالا به من بفرمایید در هیچ زمینه دیگری در ارتباط با نمیدونم بعد از این خواستگاری بوده که از مادر شما خواستگاری کردن، درسته؟
بله بله.
و ازدواج کردن. و شما چند تا فرزند هستی؟
من آقای دکتر تک فرزند هستم.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون آیا هیچ نوع حالت بدبینی و یا شک و سوء زنی راجع به مادر و رابطه ها و دیگران و شما و اینا در هیچ زمینه دیگه دارن؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد.
مثلا چی؟ مثلا
در مورد این که مثلا هر کسی که به ایشون نزدیک میشه به نوعی یک مأمور هست یا یک گماشته‌ای هست، قراره که یک اطلاعاتی رو مثلا منتقل از ایشون بگیره، منتقل بکنه. بعد یا مثلا ناکامیایی که توی قسمت‌های مالی داشتن، توی قسمت‌های کاری داشتن، اینها یه نوعی فکر میکنن که برنامه ریزی شده هست و از اونجا داره در حقیقت کنترل میشه.
و چند اندازه سر این حرفا میستن و اگر کسی باشون بحث بکنه ایشون رو عصبانی و ناراحت میکنه؟
بسیار زیاده های دکتر. و وقتی هم که بحث به یه جایی میرسه که از نظر در حقیقت استدلالی به تناقض میرسه، ایشون خیلی عصبانی میشن و در نهایت میگن که خب من چیزایی میدونم که شما نمیدونی، ولی من فکر نمیکنم همچین چیزی باشه.
اوکی. آیا این رو وسعت میدن به هیچ موضوع دیگری که فرض کنید این شک و سوء زن درباره یه دولتی باشه، یه حکومتی باشه، یه بازار سهامی باشه، چیز دیگری، یا فقط در همون چارچوب خودشون و خانواده خودشون؟
ایشون توصیه میدن به بحثای مثلا دولتی یا به بحثای دیگر. بله.
خب به من بفرمایید بر مبنای اون چه عملیات غیر عادی یا عمل غیر عادی کرد؟
از نظر عمل غیر عادی
مثلا فرض کنید از یه شهر برن بگن اینجا این گونه شد، یا فکر کنن اوضاع چنین میشه باید خونه رو زود بفروشیم یا نفروشیم بدون این که دلیلی داشته. میخوام ببینم رفتارن ایشون چه کرد؟
آی دکتر، ایشون رفتارن مثلا یکی این هست که خیلی این قفل‌های خونه رو خیلی چفت و بستش رو مثلا گاهن افزایش میدن، گاهن یا مثلا احساس میکنن که مثلا ایشون رو دارن کنترل میکنن، شاید مثلا موبایلشون رو خاموش میکنن یا یه کارهایی از این دست انجام میدن در همین حد.
و با اینا محکم باور دار؟
بله محکم.
بنابراین نظر من پدر پارانوید اسکیزوفرنی هست، فقط نوع خفیفشه. برای که ببینید اسکیزوفرنی که اختلال شخصیتی، یعنی پارانوید پرسنالیتی دیسوردر، تا این حد و مرز نمی، یعنی اونا معمولا این ماجرا رو مثلا به صورت شکی دارن که دولت امریکا چنینه، ولی نه همه کاراش، نه همه چیزاش، در یه زمینهای خاصی یا در خصوص آدم ها بگونه ای که شما میفرمایید، این در حقیقت وجود ایشون رو گرفته، ایشون اصلا کل نگاه رو عوض کرده. این درست مثل آدمی است که یه عینک قرمز زده به چشمش و حالا همه جهان رو یه رنگ دیگه میبینه. این چیزی نیست که فقط در یه زمینه‌ای باشه، چون پارانوید اسکیزوفرنیا یه ذره همه‌گیره، در حالی که اختلال شخصیتی مربوط به اون یه دایره بسته و محدودی داره و با این شدت نیست و ادامه پیدا می‌کنه. شما یه اشاره‌ای به ماجرای صدا کردید، اون چی بود داستانش؟
آی دکتر، وقتی من از ایشون پرسیدم که آیا شما مثلا صداهایی میشنوید، صداهای مشکوکی یا مثلا یک تصویر مشکوکی رو میبینید فلان، گفت فقط یک بار از ایشون شنیدم که گفتند که من از اتاق بغلی یک صدایی رو میشنیدم ولی برطرف شده.
نه، نوع شدیدش نیست. به من بفرمایید که از نظر احساسی، مثلا بد اومدن از یک کسی، خوش اومدن از یک کسی تا چه حدی هست، اگر هست، و یا دوست و دشمن گرفتن مردم، مثلا اگه دوست گرفتن مردم تا چه حدی هست، اگر هست.
آی دکتر، اگر با کسی دوست بشن، اون رو در حد خیلی خیلی زیاد بهشون اعتماد میکنن، اون رو خیلی دوست میدونن، و اگر از و کسی رو هم دشمن بدونن، باز در حد خیلی زیاد از ایشون بعدشون میاد. یعنی یک حد وسطی رو ما نداریم.
ما اگر دوست چه کاری بکنه ممکنه به دشمن تبدیل بشه، فرقی نمیکنه چه میکنه؟
آی دکتر، اکثرا اونقدر شاید اعتماد بکنن که یک ضربه‌ای بخورن، بعد مثلا ببینن که دشمنشون هست، مثلا سر مسائل مالی.
تو چه شغل و کاری هستن؟
آی دکتر، ایشون نتونستن شغل و کار درست حسابی داشته باشن، حتی تحصیلاتشون هم نیمه کاره ول کردن توی همون کشور خارجی و برگشت.
نه، خفیف اسکیزوفرنیه، بلکه ممکنه حالتای شدیدی که حالتای سایکاتی که افسردگی هست. ببینم، بفرمایید، تو خانواده پدری و مادری پدرتون چی از بیماری شما خبر دارید که میدونید؟
بله آقای دکتر، عرضم به خدمتتون که تا اونجایی که من اطلاع دارم، عمه ایشون هم دچار جنون بودن.
یعنی اسکیزوفرنی بودن؟
بله.
معمولا ببینید، اسکیزوفرنی به این که اختلال شخصیتی پارانوید پرسنالیتی دیسوردر تبدیل بشه معنایی نداره، برای که اون اگر هست یه شکل و فرم دیگه میگیره. اگر تو خانواده زمینه ارثی داره اسکیزوفرنی هست، یعنی تشخیص به نظر من بیشتر اسکیزوفرنیه تا شخصیت شکاک و سوء زن، چون من با شخصیت شکاک میتونم میگم صدها موردش روبرو شدم، حتی نیمی از این که شما الان راجع به پدر میگید رو نداشتم، نیمیش، حتی نوع شدید شخصیت شکاک و مظنون رو داشتم، ولی اصلا برای که ایشون مال ایشون همه گیر از زن، ایشون یه مثل بیاده میونه که زبانی رو بلده تمام و زبان دیگر رو بلد نیست، و البته تنها چیزی که ازش نتیجه میخوام بگیرم متاسفانه جنبه ارثی بودن این مسئله است که شما خودتون در جهت ازدواج و اینا باید بسیار مواظب باشید و صاحب فرزند شد، چون اگر مخصوصا با خانومی ازدواج کنید که اونم یه مایه های از استراب و افسردگی و وسواس و اینا رو داشته باشه، میتونه کار رو خطرناک کنه. اگر یه موقع حالت های سایکاتیک و روان پریشی باشه که اون وقتی خیلی خیلی بدتر میشه. یعنی برای من فقط اهمیت، چون وقتی که اختلال شخصیتی است و حالت شک و سوء زن از اونجا میاد، زمینه ارثیش بسیار بسیار کمه، مگر اون پایه هایی که اون رو میسازه ممکنه انتقال بشه، ولی خود بیماری یا اختلال شخصیتی منتقل به یک اعتبار نمیشه. ولی اگر اسکیزوفرنی باشه چرا؟ به همین جهته که به نظر من شما باید مواظب باشید، چون تنها فرزندشون هم هست.
بله آقای دکتر، منم دلیل تماس گرفتنم با اتون دقیقا همین مسئله بود، چون آگاه هستم از این مسئله که اگه اشتباه نکنم، اگر یکی از والدین مستقیم در حقیقت کسی دچار اسکیزوفرنی باشه، اگر همسرشون هم همین شرایط رو داشته باشه، چیزی حالوش 40% شاید احتمال
درسته
انتقالش باشه.
بله، چون اگر از یه طرف باشه 10%، ولی دو طرف میشه 40%. یعنی حتما اشتباه هست. یعنی شما اگر یه خانومی رو قبل از این که اگر بخواید ازدواج کنید، اول باید ایشون رو از نظر روانی سابقه فامیلیشون رو چک کنید. یعنی اون مهمترین مسئله است. اصلا مهم نیست خودشون چیان، و بعد اگر اونا درست بود قدم پیش بگذارید و یا بخواید صاحب فرزند بشید، برای که موضوع بچه هست عزیز.
آی دکتر، من بحث زیادی با این روان پزشکای پدرم هم داشتم، متاسفانه به نتیجه نرسیدم، و یکیشون که در حقیقت این شدیدن رد کردن این اسکیزوفرنی رو، این دلیل رو آوردن که اگر ایشون اسکیزوفرنی داشتند الان خیلی ادامه پیدا میکرد و خیلی بدتر میشد. نمیدونم،
حرف درستی هست از یه جهت، ولی نوع خفیفش ممکنه اداره بشه در همین حد. علاوه من نمیدونم، چون گفتم من کل زندگی پدر شما رو نمیدونم، و اگرم به من بفرمایید میخوام بگم 100% اسکیزوفرنی، یا میتونم بگم 90% اسکیزوفرنیه، اگر در همین حالت باشه 10% پارانوید پرسنالتی دیسوردر. این اون تفکیک رو میتونم بدم. البته ممکنه نوعی مثلا از اسکیزوفرنی باشه، چون یه علائم خفیف اسکیزو افکتیو رو هم ایشون نشون میدادن که حالا به یک اعتبار زمینه و بار احساسی عاطفی و سنگین تره و یه مقدار اختلالات کمتر. بنابراین تا زمانی من قرار باشه از اونجا بخوام حرکتی بکنم به سمت اختلال شخصیتی نمیرم، به صورت به سمت اسکیزو افکتیو میرم در مقابل اسکیزوفرنی.
متوجه
هستم آقای دکتر. بنابراین فقط شما خودتون، چون متاسفانه دارم با آخر وقت میرسم، شما خودتون باید یه مقداری در چارچوب ازدواج و شرایط زندگی مواظب باشید همین، و الا برای پدر با توجه به شرایط سنیشون و اینکه ایشون اونجا ایستادن کاری نمیشه کرد. چقدر الان دارو و چیزی مصرف میکنن
آقای دکتر؟ متاسفانه داروهایی که به ایشون دادن هیچ کدوم داروهای آنتی سایکاتیک نیستند، اگر درست میگم تلفظش رو، یعنی داروهایی که دادن همه در راستای کاهش اضطراب ایشون هست.
خب اخو اون علائم رو میشه از من عرض کردم، نوع خفیف. هیچ وقت به شما نمیدم از پدر الان کجا هستن؟
پدر الان خونه هستن ولی خوابیدن.
نه نه، ایران هستن یا؟
بله بله، با ما زندگی میکنن.
حالا من نمیستم شما از ایران تلفن. آیا فرض کنید هیچ وقت به شما حرفی، فقط پرسش هستا، پیشنهادی هم نیست، شوک الکتریکی رو پیشنهاد کردن یا نه؟ فقط همین میخوام.
نه آی دکتر اصلا یعنی من اینجوری عرض کنم خدمتتون که شاید اصلا وقت کافی رو برای حتی شنیدن جنبه های مختلف زندگی یک بیمارا رو این روان پزشکا در حقیقت قائل نمیشن متاسفانه.
بله. شما اصلا ظرف یک سال گذشته بدترین کاری که پدر کرده که خودش و دیگران رو آزار داده چی بوده؟
آی دکتر ایشون یک بار که من خونه نبودم و از مادرم شنیدم خیلی عصبانی شدن سر جر و بحث و شروع کردن حتی وسایلی رو که دم دستشون داشتن پرتاب کردن، یعنی با داد و بیداد خیلی زیاد وسایلی رو که هرچی که دستشون بوده پرتاب کرده بودن به سمت مادر من.
بله. خب البته این هنوز تو هر دو ممکنه، خودم شاید در عمل اتفاق افتاده. به هر حال من به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و ممنونم از توجهتون.
خواهش میکنم آقای دکتر، من یه خواهشی هم از خدمتتون داشتم
جان.
اگر ممکن باشه این کتاب ها و فیلم هایی رو که شما گاهن توصیه میکنید اینا رو به شکل منسجمی به اگه لطف کنید و در اختیار علاقمندان قرار بدید لیستشون رو و اسمشون رو، فکر میکنم خیلی مفید باشه برای بنده که مثلا یک کتابی بود وضعیت آخر رو معرفی کرده بودید، خیلی جالب و خیلی مفید بود. اگر چشم. امکانش باشه خیلی چشم. خوب میشه برای ما.
برحال سپاسگزارم. چشم، ممنونم از محمد.
متشکرم از
لطفتون. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق به شما تقدیم شد.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا، دکتر رادنی.